رهبر بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم آقایان، بسیار خوشحالم که برنامه رهیافت رو آغاز میکنیم پیش شما و ممنونم از حسن نظر و همراهی شما شنوندگان در این برنامه که همواره با دیدگاه و نظر کارشناسی و حرفه‌ای خودتون ما رو همراهی کردید و در این حال با نقد و پیشنهاد خودتون تونستید که کمک بکنید به پیشبرد اهداف تبیینی این برنامه در حوزه‌های مختلف خودش. ما به همونطور که البته وعده کرده بودیم درباره سیاست‌های ارزی و وضعیت فعلی بازار ارز صحبت خواهیم کرد و واکاوی این بازار رو انجام خواهیم داد پیش شما شنوندگان. با ما همراه بشید در برنامه رهیافت. به تهیه کننده همکارم آقای کجوری، این برنامه از رادیو اقتصاد براتون پخش میشه. خب به موضوع اصلی برنامه میپردازیم. تحولات و نوسان‌های اخیر ارزی توجه همگان رو به خودش جلب کرده با یک پرسش اساسی که چرا اقتصاد کشور دچار چنین نوسان‌ها و تلاطم‌های سنگین و شدیدی شده و در این حال حالا به نظر میاد که تکمرخی شدن از علاوه بر این که طرفدارانی داره، پذیرش قیمت‌های تازه هم دور از انتظار نیست. این چه معنایی رو و یا چه پیامی رو به اقتصاد کلان کشور میده و چه پیامی رو به اقتصاد خرد و در این حال به شهروندان و فعالان اقتصادی؟ آقای دکتر دارابی از کارشناسان اقتصادی بیشتر به این پرسش‌ها پاسخ میدن و موضوع رو تلاش میکنیم که به صورت شفاف برای شما شنوندگان بازگو کنیم. دکتر مهدی دارابی سلام.
سلام، عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. اشاره مختصری کردم و در این حال پرسش‌های مهمی که مطرح هست چه نظر و پاسخی در این باره دارید؟
ببینید، من با این شروع میکنم که چرا ما روند افزایشی قرض رو تو این دو سه ماه داشتیم. به ترتیب اولویت اهمیت و درصد اهمیتش اگه بخوام خدمت رو عرض بکنم، اولین عامل، عامل سمت تقاضا است. ببینید، ما همواره در واقع یک ناترازی کلان اقتصادی داشتیم. این ناترازی کلان اقتصادی به معنای اینی که ما تقاضای خرج کردن بالایی داریم ولی تولیداتمون به اندازه اون تقاضای خرج کردن نیست و این ناترازی در واقع به شکل فشار سمت تقاضا میاد روی نرخ.
منظورتون از ناترازی همون کمبود و کسری است دیگه؟
دقیقاً. میخوام یه مثال بزنم.
چون این واژه یه معنی داره، کسری و کمبود یه معنی دیگری.
ما تو اقتصاد وقتی میگیم ناترازی یعنی میگیم مازاد تقاضا نسبت به عرضه. میخوام یه مثال بزنم که شنوندگان کاملا یه درک ملموسی داشته باشن. ببین، ما قیمت بنزین گازوئیل ثابت نگه می‌داریم. خب اما درآمد اسمی مردم، نه واقعی، اسمیشون رشد میکنه، همون بوده از موضوعشون 20% 30%. خب این باعث میشه تقاضای مصرف بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کنه تو کشور، چنان که افزایش داشته و این باعث شد که ما نه تنها از سال 98 که 6 میلیارد دلار صادرات داشتیم از بنزین و گازوئیل، طبق گفته رئیس سازمان برنامه ما الان رسیدیم به منفی 6 میلیارد دلار که حاصل تهاتره و یه بخشی هم تهاتر محصولات پتروشیمیه که تبدیل به بنزین میشه. یعنی ما 12 میلیارد دلار فقط از یک قدم ناترازی عرض از دست دادیم. ما بهش میگیم عوامل سمت تقاضا، شما تقاضاتون کنترل نمیشه و این باعث میشه که مجبور بشید به این واژه وارد بکنید. ببینید شما یهو 12 میلیارد از دست دادید، میگم فقط این یک قلم کوچک از ناترازی هاست، فقط خواستم مثال بزنم. ناترازی بانکی، ناترازی های کسری بودجه، ناترازی بودجه، ناترازی صندوق های بازنشستگی که ما همین الان 16% بودجه عمومی کشور داره میره برای صندوق های بازنشستگی که ناترازن. ناترازی های مربوط به شرکت های انرژی که داره، ما بالای 3000 میلیارد تومان فقط چند شرکت دولتی حوزه تولید انرژی بدهکارن به نظام بانکی و هیچ وقت بدهیشون تو این 10-15 سال پرداخت نشده و همیشه داره افزایش هم پیدا میکنه. همه اینها آثارش رو تو اقتصاد میذاره. امکان نداره شما خلوت پول بکنید بدون هیچ پشتوانه تولیدی و نخواد روی نرخ ارز و تورم اثر بذاره. پس اولین عامل همون روند بلند مدتی که ما همواره داشتیم رو رشد نرخ ارز. همه شنوندگان هم دیگه به اندازه کافی از سال 97 تجربه کردن. مادامی که اون ناترازی ها و اون موتورهای تورمی هم فعاله، نمیتونیم انتظار داشته باشیم اون روند متوقف بشه. عامل بعدی اینی که درست نرخ ارز به خاطر اون روند بلند مدت رشد کرده، اما این رشد نرخ ارزی که ما بالای 145-146 که دیروز تجربه کردیم، اینها مشخصا نرخ‌های ارز بالاتر از روند تعادلی بود. مهمترین دلیلی که نرخ ارز ما رو برد بالاتر از اون روند تعادلی بلند مدت، مسئله نفته. ببینید قدرت نفت در ایجاد نوسانات ارزی بسیار بالاست. ما از چند حیث درآمدهای نفتمون دچار مشکل شد. یکی از حیث بحث مقدار تحویلی که اتفاقا گویا بهبود پیدا کرده تو این چند وقت، یه فشار از حیث قیمت نفت بوده. قیمت جهانی نفت اومده پایین و یه مقدارم هزینه‌های تصفیه احتمال داره بالا رفته باشه، هزینه‌های صادراتیمون از منابع ارزیمون بس کم میشه. یه بحثی هم خب سر وصولیات دیگه، ببینید تا نفت به فروش بره و ارزش برخلاف این شرایط تحریمی بخواد به چرخه برگرده، یه اختلالاتی ممکنه توش پیپ به وجود بیاد. این اختلالات اگه رفع بشه ما برمیگردیم به همون روند قبلی، ولی بر نمیگردیم به نرخ‌های ارز دو ماه قبل، چون عاملش یه ما یه عامل دیگه ای داریم که اون حل نشده همچنان. اینا ناترازی های کلام اقتصادی که با یکی دو سال سه سال هم نمیشه. پس عامل دوم که نوسان این حول روند رو تشدید کرد، مهمترینش نفته. اما عامل سوم مهم و مهم دیگه که نوسان رو تشدید کرد برمیگرده به سیاست های ما. ببینید ما وقتی میگیم ناترازی یعنی مازاد تقاضا درست کردن. شما وقتی عرض 28500 عرض مرکز مبادله درست میکنید، خود به خود باعث میشید یه مازاد تقاضا ایجاد بشه توی بازار عرض. به نظرتون عرض 70 تومانی
دوستو داره بیگه لحظه میانو کمه. آقای دکتر یه لحظه میان فرمایشون، دکتر شاکری هم به ما پیوستن، آقای دکتر مجید شاکری هم از کارشناسان حوزه اقتصادی و متخصص در این عرصه هستن، حوزه سیاست های ارزی البته مسلط. سلام.
سلام شما دکتر داراوی هم عرض سلام ارادت دارم.
متشکرم آقای دکتر شاکری. ما داشتیم شرح یک نمای روشنی از وضعیت موجود که منجر به این نوسانات قیمتی شده رو برمی‌شمردیم. ظاهرا موضوع کاملا هم روشن هست. اگر قدری تأمل بفرمایید مطالب دکتر داره به یه نقطه میرسه، بعد حتما از شما درباره راهکارا میپرسم که آیا آنچه برشمردن چاره داره. خدمتتون خواهم بود. نفهمید خواهش میکنم. دکتر داره بفرمایید. ببخشید من این فرمایشتون اومدم.
سلام عرض احترام خدمت آقای دکتر شاکری. من سعی می‌کنم کوتاه بگم، صحبت های شکری رو گوش بدید. پس سوم این عامل برمیگرده سیاست های ما. ببینید سیاست های ارزی که ما اتخاذ کردیم یک مازاد تقاضای مضاعفی را ایجاد کرد به شکل یک صف تخصیص عریض و طویل. شاید چنیزه باشید که گاهن 8 ماه 9 ماه 10 ماه 12 ماه من حتی بیش از یک سال هم شنیدم که وارد کننده منتظر ارز بوده. خب ببینید این وارد کننده ما خودمون همینجوری یک مازاد تقاضای ارزی داشتیم، ناترازی داشتیم. حالا این ناترازی ما سیاست خودمون ایجاد کردیم. بعد این ناترازی منجر به چه شد؟ منجر به این شد که ما بریم مصوبه 1090 داشته باشیم. 1090 یعنی که بازرگان ها برن تو بازار غیر رسمی ارز بخرن. و بدتر از این 1090 اینی که ما میگیم تا بهمن ما هم وقت داریم. یعنی که هر چه زودتر برید این ارزتون رو دریافت بکنید از بازار غیر رسمی. یا مجبور میشید که واردات بدون انتقال ارز از استانهای مرزی برای کالای اساسی مصوبه بدید. خب شما مجبور شدید با این سیاست‌های غلطی که گذاشتید برای تثبیت نرخ، خودتون مجبور شدید قواعد حوزه ارزی رو به معنای سوراخ کنید. ولی خب چاره‌ای نیست. ببینید کشور و خط تولیدی نمیتونه بخوابه. نمیتونیم بگیم آقا 8 ماه کارگران برن خونه‌شون بخوابن تا بانک مرکزی تخصیص بده من بیام. میگید با سمت و جهات برن اولویت بندی کنن. ببینید انقدر تعداد زیاده، انقدر مجوزهای بهره برداری زیاده، واقعا از توان وزارت سمت و جهات خارجه که بخوان عددهای چند ده میلیاردی رو برن احصا بکنن که کی واقعا ارز میخواد کی نمیخواد. دیگه شما میدونید ما چند تا سود به عنوان خودروسازی داریم تو ایران، به کدومش میخواید بدید، کدومش میخواید ندید. اینم عامل سوم سیاست هامون بود که این سه تا عامل رو من در واقع دخیل میدونم. پس ترند و روند افزایشی بلند مدتی که داشتیم، این نوسان حول روندم مهمترین عاملش مسئله نفت بود، اما سیاست های ارزی ما هم تشدید کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکر. سوال اصلی همچنان بی پاسخه آقای دکتر شاکری به زعم بسیاری، و اونم این استش که بالاخره ما داریم مدام هی تجربه میکنیم و به طرق مختلف داریم تفاسیر گوناگون رو در هر دوره براش بیان میکنیم. هم دقیقا این که گفته هایی که همین الان داریم میشنویم هم تا ثانیه های دیگر یا اون چه ازش گذشت آن تاریخی شده. نظام های ارزی روشنن، گام های سیاست های ارزی بارها گفته شده، این که بد میاد شکست نمیشه یا این که دوچار آسیب هست ولی نمیدونیم، در حقیقت تقلای اقتصاد گرفتار ایران در چنبره مسائل مختلفی که برخیش رو برشمردن. اگر شما قرار بود جای رئیس کل بانک مرکزی کشور یا جای رئیس تیم اقتصادی دولت باشید، واقعا چه سیاستی رو انتخاب میکردید که بشه بازار رو پاسخ داد و اینقدر همواره در محاق کشیدن این بازار قدم برنداشت؟ یک روز این دسته، یک روز اون دسته، یک روز این گروه کالا، یک روز این تجار، یک روز این، یعنی مدام ما داریم هی آزمون خطاهایی رو انجام میدیم که با این اندکی که به دست میاد بلکه بشود روزگار گذران. نظر شما رو بشنویم. آقای دکتر
عرض میکنم که ببینید در توضیح وضع امروز که نقاط یا ادارابی گفتن کاملا درسته، ترکیب به خصوص شماره یک اشتباه فنی در حوزه ارزی نفت که من میتونم بگم اشتباه جبران پذیر هم هست. یعنی وقتی ما توضیح میدیم که این اشتباهی که از اردیبهشت ما آغاز شده و تا امروز آثارش رو داره نشون میده، اشتباه خیلی دردناک و به نظر من یک رسوایی در حوزه فروشه، بدون اینکه بخوام بگم مثلا اینجا خورد و برده و اختلاس اینا هست، نه اشتباه فنی انجام شده. این مسئله یک دلیل مهمه. موضوع بلا تکلیفی ما بین دو تا دست فرمون که بریم تثبیت بکنیم که اگه بخوایم تثبیت بکنیم که 1090 و اینا معنا نداره، یا معکوسش آزادسازی، و بین دو تا دست فرمون باقی موندن، اینا همه به ذهن خودشه. اما مردمی که ما را میشنون میگن این چه حرفیه اینا میزنن، هر سال یه به یه دلیلی، هر دو سال یه بار، هر یه سال یه بار ما یه جایزه ارزی داریم، هر بار هم اینا برای ما تعریف میکنن، این دفعه دسام بود، نمیدونم این دفعه فلاک جای ساختار ارزی اینجا مشکل پیدا شد، این دفعه در فروش نفت مشکل پیدا شد. یعنی چی؟ چرا اینا هی توجیه میکنن؟ این توجیه ها همه توضیح یک مسئله. وقتی که ما از ساختار رسمی پرداخت جهانی اخراج شدیم، کسی که من میشنون اگه افتیبون انتهای حرفم این درگیسی باید بریم مذاکره کنیم، نه منظورم این این پیش فرجه بذارید کنار، یه بار کامل توضیح میدم بعد میگم که باید چی کار کنم. وقتی ما از ساختار پرداخت جهانی اخراج شدیم در بعد از تحریم سی سادا، و این خیلی رفتی به تصمیمات و نظر نظرات ما هم نداره. ایران در احساس جهانی و در سیاست جهانی کشور واکنشگر، کنشهاش آنچنان مهم. اینا خیلی از فرضا رو به هم می‌ریزه ها، به این خاطر که اگه شما فکر بکنید که ایران یه کشور کنشگری که روی موشکشون نوشته مرگ بر اسرائیل، پس به این خاطر مثلا از ساختار تکیه جهانی اخراج شده، اون وقت خیلی خوشبینید دیگه، میگید اگه رو موشک دیگه ننویسید مرگ بر اسرائیل دیگه اخراج نمیشه. نه نه نه، این خیلی خوشبینید. واقعا اتفاقی که برای ما افتاده حاصل رقابت قدرت‌های بزرگ با هم دیگه است و ما در این موضوع واکنش‌های درستی نداشتیم، نه اینکه کنشگر. حالا که ما اخراج شدیم، روشی که انتخاب کردیم این بوده که تحریم رو دور بزنیم. تحریم رو دور زدن یعنی غیر رسمی شدن ساختار پرداخت خارجی، یعنی غیر رسمی شدن در واقع صادرات نفت، یعنی تقریبا امکان ناپذیری بستن حساب سرمایه با وجود اینکه شما به عنوان کشور نیازمند چیز پولی مستقل حتما باید تا سوابق رو در حدی ببندید و و و چیز دیگه. یک ساختار نحیف شکننده ایجاد شده که با هر نسیمی دچار زلزله میشه. حالا این نسیم یه روز اسمش دسامبره، یه روز اسمش هم بوده فروش نفته، یه روز اسمش نمیدونم زیاد بوده بدون انتقال ارز نسبت به توانایی تولید و توانایی در واقع تامین منابع مالی برای تضمین تامین طرف پرداخت، اونها هر روز یه اسمی داره. اما اصلش اینه مادامی که شما تصمیم دارید تحریم ها رو دور بزنید، تقریبا سیاست ارزی اعمال کردن نشدنیه. بله کارهایی میتونید بکنید که خردمندانه تره. من امروز مثال زدم وقتی که خبر اعتصاب آقای دکتر همتی اومد، گفتم این شرایط از دید من شبیه شهریور سال 97. چرا شهریور سال 97 مهم بود؟ به این خاطر که تقریبا بدون منابع بانک مرکزی در اون زمان همت رو از حدود 20 تومن اوورد به 10.500 پایین اوورد. اما اینها بله تدبیر کار میکنه، اما محدودیت اصلی برقرار. پیشنهاد شماره یک من اینه دست از دور زدن تحریم برداریم، وارد ایجاد ساختار پرداخت رسمی خارجی بشیم. آیا میشود در شرایط تحریم ساختار پرداخت خارجی رسمی ایجاد کرد؟ بله. آیا مثلا حرفت با چینی ها با روسا با هندی ها میخواییم کار بکنیم، مگه آمریکایی ها تحریم نمی کنن؟ مگه این نیست که بزرگترین شریک تجاری چین آمریکا و چینی ها به خاطر آمریکا وای را کار نمی کنن؟ نه، اساسا روابط دو جانبه موضوعی جداگانه از تجارت بین الملل. اون جایی که تجارت آمریکا کار میکنه مربوط به تجارت بین الملل و عملیات های تجارت بین الملل. تجارت دو جانبه عملیات خاص خودشو داره، تحریم پذیر نیست و ربطی هم به روابط کشورها و آمریکا نداره. شبیه اتفاقی که امروز بین روسیه و چین داره میفته. من کاملا میدونم تحریم‌های روسیه با ایران فرق میکنه، میدونم نقاط قوت روسیه با ایران فرق میکنه، نقاط ضعف روسیه با ایران فرق میکنه. شاید یه روزی برای شما در همین برنامه مفصل درباره تحریم‌های روسیه تفاوتش بالا و پایش مثل تحریم ایران حرف بزنم. اما اون مثال یک مثالی که شما میتوانید روابط دو جانبه رسمی ایجاد کنید. به وضعی نیستید که بگید آقا من نفتم و فروختم نمیدونم کجا. به وضعی نیستید که دارایی های شما نزد تریدرها و تراستی ها گیر کرده باشه، رسوب ایجاد شده باشه، میخواید در بازار مداخله کنید مثل هر بانک مرکزی دیگه. بانک های مرکزی، حتی بانک های مرکزی که قائل به نرخ ارز شناور هستن، اونا هم تو بازار مداخله میکنن. ترکیه بغل گوش ما مگه 120 میلیارد دلار ظرف دو سال به عنوان کشور با نرخ ارز شناور مداخله نکرده بانک مرکزی؟ جز اونا نفتم ندارن، مردم در بانک ها حساب ارزی ایجاد میکنن، بانک مرکزیشون از بانک تجاریشون قرض میگیره در بازار مداخله میکنه. مداخله سران جزو اصول بانکداری مرکزی، داشتن ساختار پرداخت رسمی جزو نیازهای اصلی اداره بانک مرکزی. برای یک کشوری که در بالای هرم ارزی جهان وجود نداره، قرار نداره و نمیتونه مثلا به ارز خودش بدهی خارجی ایجاد بکنه، اینا بدیهیاته. رها کنیم دور زدن تحریم رو. آقا مگر در 1358 آمریکایی ها نیامدن ساختار رسمی پرداخت ایران در آمریکا رو در یک شب با بلوک کردن تقریبا همه دارایی ارز بانک مرکزی ایران از بین بردن؟ بله سال 59-60 تورم بسیار بالا بوده، در گزارش های اون موقع اعداد هزینه تجارت شبیه عدد هزینه تجارت امروزه. بعضی چیزا درباره اقلام مختلف الان بحث می‌کنم درباره عددش.
اون چیزی گریه کردیم، چیزی گفتیم به هر قیمت باید مذاکره کنیم. نه، یک ساختار پرداخت رسمی جدید متناسب با شرایط اون روز در فرانسه، آلمان غیره ساختی. به باعث شد از سال 63 تا سال 65 یه وضعیت نسبتا باثباتی رو علارغم جنگ در حوزه نرخ ارزمون داشته باشیم. همون کار رو بکنیم دنیای جدید. حالا به شما نمیگه به اینکه مثلا دیگه تو فرانسه و آلمان نتونید این کار رو بکنید، دنیای جدید امکانات جدید به شما میده. ببینید از من معمولا انتظار میده من در سطح تکنیکال صحبت بکنم. خب بله، من این کار رو میکنم. من دونه توضیح میدم عوامل محصول در بازار چیه، چی کار میکنه. اما وقتی ساختار شما نهیش میشه، وقتی بانک مرکزی شما نمیتونه بدیهی ترین کارهای یه بانک مرکزی مثل گرفتن سواپ ارزی، مثل گرفتن اعتبار ارزی، مثل نگهداری ذخایر در جای مطمئن در سیسول در واقع دارایی پیش بود و خرج کردن اون در سیسول کم بود، وقتی نمیتونه این کارها رو بکنه. یه چیزی براتون بگم، تو 1401 یه شهرستی از دلایل بخواد در وجود بحران درهم که در آبان 1301 رخ داد وجود داره. میدونید یکی چی بود؟ دو تا از صرافای اصلی پول درهم کردن به خاطری که دو تا پسرامو بودن با هم دیگه دعواشون شده. اگه به یکی بگید علت بحران ارزی، یکی از علل بحران ارزی در آبان 1401 دعوای دو تا پسرامو بوده، به شما میخندن. مگه میگه مبدل مگه مملکت صاحب نداره؟ اما وقتی ساختار رسمی نداری، وقتی اختیارات تو دست صراف درهمکار میدی، دست تراستی میدی، همینه.
خب
اگه یه کار بنا بود انجام بدیم بود که ساختار رسمی پرداخت رو متناسب با تجارت دوشانه به ایجاد بکنیم، نفتمون رو رسمی بفروشیم، دست از دور زدن تحریما برداریم. این نیاز مذاکره کردن نداره، نیاز به فهمیدن جهان جدید داره. ببخشید.
نه آقای دکتر، خیلی خوب استفاده کردیم، ولی باور کنید که آدم متحیر میمونه که این فهرستی که شما برشماردید از سببها و مسببها، چرا ما میبایستی که اینقدر اشتباه عمل بکنیم و حتی بهتره بگم ناشیانه، و چرا اینقدر باید خسارت بزنیم به اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی، و چرا اینقدر باید دلنگران بکنیم مردم رو در حالی که میدونیم باید چه بکنیم، و دونستنی که پشتش قدرت ملی است. اینطوری بگم بهتره، چون قدرت ملی مؤلفه های متعدد، طیف های گوناگون، ولی به هنگام خودش رو داره. این چه پاسخی داره و امروز باید به مردم واقعا چی بگیم؟ جامعه‌ای که تحریم رو میفهمه، دور زدن رو بلده، ولی در این حال ساختارگراست. چطور بپذیریم که میتونیم بدون دور زدن تحریم‌ها شفاف قدرتمند بیستیم، ولی بر روند اشتباه رفتیم که به قول شما تریدری‌ها و تراستی‌ها، حالا به قول یکی از نمایندگان مجلس آقای حاجی دلکانی، بگه 8 میلیارد دلار نزد اونهاست و به کشور برنگشته. در برای اینا چی میتونیم بگیم؟
ببینید یه چیزی یه بار دیگه تاکید میکنم.
خب
بین تجارت بین الملل و تجارت دو جانبه تفاوت وجود داره.
سالها در این باره گفته شده. منظور شما پیمانهای پولی دو جانبه که مسیر
نه اشتباه نشه.
خب
پیمان پولی دو جانبه اصلا درباره ما کار نمیکنه. جلوتر توضیح میدم چرا کار.
خب
ببینید تجارت بین الملل یعنی تجربه‌ای که اتفاقا کشور ما جز برندگانش برای جنگ جهانی دوم بوده، به این معنی که تا جای ممکن من میام صادرات انجام میدم، به ارز جهان روا نگه میدارم، تو بانکداری بین‌الملل میرم از یک کشور دیگه خرید میکنم. به نیت تجارت بین‌الملل، تجارت دو جانبه یعنی من میام مازاد حساب جاری رو با طرف مقابل صفر میکنم، یعنی میکوشم در طی یک سال به همون میزانی که به اون کشور صادرات انجام میدم از اون کشور واردات انجام بدم. این تقاطع نیست، اشتباه نشه. تقاطع یعنی من به یک کسی یک کالایی میدم، گندم مثلا نفت میدم، گندم میگیرم. خیلی محدودیت داره، تو فصل‌های مختلف مشکل داره و و چیزای دیگه. نه، تجارت دو جانبه از قضا چون ساختون صادرات فصلی رو تو کشور داره هم هم نمیفته، نیاز به نهاد مالی واسط داره، نه به معنای بانک، و این نیاز به نهاد مالی واسط داره که این تفاوت‌ها رو بپوشونه. خب الان چه با هم داریم حرف میزنیم، ترند دنیا تجارت دو جانبه است. یعنی اساسا مهمترین شکل گفتگوی امنیتی بین کشورها ورود به پیمانهای تجاری دو جانبه است، چیزی که الان آمریکایی‌ها با اروپایی ها انجام دادن، آمریکایی ها میخوان با چینی ها انجام بدن، و حرف زدن این طرفه اینه اروپایی ها با آمریکای جنوبی سر هسته پیشتنها بود قراردادشو ببندن به دلیل مخالفت فرانسه افتاد 3 ماه دیگه ولی انجام خواهد شد. همه دنیا داره این کارو میکنه، به جای اینکه ما اصرار کنیم اون قطاری که ازش ما رو اخراج کرده اند ولی رسته دیگه نیست، هی بیاین با قصه روی ریل وایسیم نگاه به قطار کنیم که کی میای سراغ من سوار قطار جدید بشی. قطار جدید اسمش تجدد جانبه، شما با هر کشوری مازاد حساب جاریتون رو صفر میکنید. دقت کنید، ممکن شما چه میگید؟ یعنی اگر ما با دلار کار نکنیم مثلا دیگه تحریم پذیر نیستیم، همه این حرفا اشتباهه. اگر ما با سوئیس کار نکنیم تحریم پذیر نیستیم، این حرفا اشتباهه. شما ممکنه با یوان کار کنید و تحریم پذیر باشید، ممکنه با دلار کار کنید و تحریم ناپذیر باشید. اگر در تجارت بین الملل با یوان کار بکنید ممکنه تحریم بشید. عملیات خودشو داره و عملیات در ماکاو و هنگ کنگ غیره غیره دارن با آمریکایی‌ها کار میکنن، معلومه با شما کار نمیکنن. اما در تجارت دو جانبه عملیات مشخصی وجود دارن که اصلا فقط برای کار کردن با شما ساخته شدن، اصلا تحریم دادن اونها معنا نداره. چرا آمریکایی‌ها روابط ما بین چین و روسیه رو تحریم نمیکنن؟ چون نمیتونن، فایده نداره بکنن. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ عملیات هایی هستن کاملا جدا که برای این شکل تجارت ساخته شدن. اون وقت اگه اینو پذیرفتیم خیلی چیزا باید تغییر پیدا بکنه. حالا درباره یه کشوری مثل ما که خیلی حسابداری ساده ای داره، یعنی شما وقتی کالای اساسی و موبایل قطعات خودرو و خودرو اگه خودرو بیارید، اگر اینا رو جمع بزنید میبینید مثلا یکو 60% 70% حساب جاریتون رو پوشش دارید. خب برای یک کشوری با وجود ما خیلی راحت ایجاد کردن یک ساختار پرداخت دو جانبه، اما نمی کنید. چرا نمی کنید؟ به این خاطر که عموما مدیران ایرانی با ذهنیت گذشتگرا نسبت به تجارت میان توی دیدگاه. این ادبیاتی که من دارم به شما میگم حتی در دنیا هم جدیده. چند ساله که مسئله کاهش حساب جاری مازاد کسی حساب جاری به یه چیز مهم تبدیل شده، مثلا ماکسیموم از 2019 جدیده و مدیری که از گذشته ها مدیر بوده خیلی سخت اونو درک بکنه، خیلی سخت اونو درک بکنه. دوم این سیستم نیازمند تجار بزرگه، چون شما دارید در سطح حاکمیتی تجارت رو تراز میکنید. اما مدل تجاری ایران چون تاجر شدن یه شکل مهم توزیع رانت در ایرانه، مبتنی بر تجار خورده بیشمار برای همه چیزه.
الان میشه اینو تغییر داد؟ خود همین گروه ها که به شما شنیدین دیگه، این سوال میخوام از آقای دکتر دارابی هم داشته باشم، البته که همین گروه ها اصلا اجازه میدن شما تغییر بکنید؟
ببینید تلاش دیگه، مثلا در
خب همین که میگید یه تلاش دیگه خودش الان من تعجب تردید ایجاد میکنه، چون قاطعیت میخواد آقای دکتر.
اولا واقعیت اینی که تصمیم سیاسی میخواد،
خب
یعنی این بیش از اینکه یک تصمیم اقتصادی باشه یک تصمیم سیاسی. همیشه وقتی میگیم تصمیم سیاسی فکر میکنم درباره مذاکره حرف میزنیم، نه، من درباره چیز خیلی بنیادی تری حرف میزنم.
کاملا
میشه این کار انجام داد. بله، اواخر دوره شهید رئیسی 1.5 میلیارد دلار از یک کانال مبتنی بر تجارت دو جانبه خارج از معافیت‌های آمریکا در حوزه کالای اساسی انجام شده. احتمالاً شنوندگان ندونم
این تجربه مصرف فوق‌العاده است.
من احتمالاً شنوندگان شاید ندونن که من اساساً منتقد دوره شهید رئیسی هستم، پس در حال دفاع از دولت نیستم، دارم درباره یک تجربه حرف می‌زنم. پس میشه این کارو کرد. حالا چرا اون تجربه متوقف شده؟ چون دولت جدید این تجربه بهش منتقل نشد دیگه چقدر اون موضوع مهمه. فقط یه 1.5 میلیارد دلار نیست که اگه اینا نیومدن مثلا آقای فلان میاره، نه، یک کانال جداگانه که به شما نقش بیمه رو برای شما ایفا میکنه. وقتی اونو نداری شما رو گیر میندازن تو تصفیه کالای از گیر میکنه چون جایگزینی نداره.
درست.
من فقط یه جسارت میتونم بکنم، ببخشید.
حتما.
من چون یه محدودیت زمانی داشتم،
منم میخوام همین محدودیت رو انجام بدم آقای دکتر. میخوام ازتون خدافظی کنم، چون میگم بسیار متشکرم. نفهمید بزرگواری. اتفاقا هر دو بزرگوار منت گذاشتید و به سوالات مردم و ما دارید پاسخ میدید. میخوام ازتون دعوت کنم که باز هم با ما همراهی کنید و فرصت‌هایی رو اختصاص بدید که مردم بیشتر بشنون، فعالان اقتصادی همینطور، و در این حال